بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا يبعد التزام ترتب الثواب عليه من حيث انه انقياد واطاعة حكميه، فيكون حينئذ حال الاحتياط والامر به حال نفس الاطاعة الحقيقيه، والامر بها في كون الامر لا يزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح او الثواب لولا الامر. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، در جلسه گذشته اونچه که مرحوم شیخ انصاری متمایل شد بهش و پذیرفت اون رو این بود که امر به احتیاط یک امر ارشادی است، ولذا خود احتیاط به ما هو ثوابی برش مترتب نیست، یعنی مستقلن ثوابی ندارد، از این جهت که بهش امر تعلق گرفته هیچ ثوابی نداره، چون امر امر ارشادی است. بله، اگر احتیاط بکنه و باعث بشود که حرام واقعی ترک بشه، اون دوچار نشدن به اون مفسده واقعی همون بهره ایست که مکلف از این احتیاط خودش میبره. خب اینجا عرض کنم خدمت شما، مطلب جدیدی رو ایشون میخواد مطرح بکنه و اون این که آیا این احتیاط از جهت انقیاد، از جهت اطاعت حکمی در مقابل اطاعت حقیقی، آیا از جهت انقیاد و اطاعت حکمی ثواب برش مترتب می شود؟ ولو مثلا وقتی داره شرب توتون رو ترک می کنه احتیاطاً، ولو شرب توتون فلواقع حرام نباشه، یعنی ولو در واقع شرب توتون حرام نیست، این آقا وقتی که احتیاط میکنه و شرب توتون رو ترک میکنه، درسته مفسده واقعی ای وجود نداشته که این آقا بهره ترک اون مفسده واقعی رو ببره، اما بالاخره انقیاد کرده، اطاعت حکمی کرده در مقابل اطاعت حقیقی. آیا خود این انقیاد، خود این اطاعت حکمی ثواب برش مترتب است از این جهت یا نه؟ شیخ انصاری می‌فرماید بعید نیست که احتیاط از حیث انقیاد و اطاعت حکمی ثواب برش مترتب باشه، لذا امر به احتیاط مثل خود امر به اطاعت است. لذا اگر اطیع او فرمود خدای متعال، اطیع الله، اطیع الرسول، بعد ما یه چیزی رو که فکر می‌کردیم نزد خدای متعال، نزد پیغمبر اکرم واجب به حساب میاد، واقعا به قصد اطاعت انجامش دادیم، نه احتیاطاً ها، نه علم داشتیم به این که این واجبه و به قصد وجوب انجامش دادیم، بعد معلوم شد که ما اشتباه کردیم، جهل مرکب بوده، این واجب نبوده. خب اینجا درسته ما اطاعت حقیقی نکردیم، اما انقیاد کردیم، اطاعت حکمی داشتیم. خب چه بسا خود اطاعت رو ما بگیم عرض کنم انقیاد است و ثواب برش مترتب است از حیث انقیاد، یعنی از حیث اطاعت حکمی. در ما نحنفی هم بگیم همین وضعیت عرض کنم خدمت شما وجود دارد. این عرض کنم مطلب اول بحث امروزمون. من اجازه میخوام یه سه خط و نیم رو بخونم. ولا یبعد التزام و ترتب الثواب علیه من حیث انه انقیاد و اطاعت حکمیه. بعید نیست کسی ملتزم بشه به این که عرض کنم خدمت شما ثواب مترتب است بر این احتیاط، از این جهت که این احتیاط و اجتناب از شبهه مثل اجتناب از شرب توتون مشکوک الحرمه، از این جهت که این اجتناب از شبهه انقیاد محسوب میشه، اطاعت و حکمی محسوب میشه. اطاعت و حکمی در مقابل اطاعت حقیقی مثل ترک شرب خمر، اگر انسان شرب خمر رو ترک بکنه در واقع اطاعت حقیقی کرده، احتیاطاً ترک نکرده، واقعا یک حرام واقعی رو که علم به حرمتش داره اون رو ترک کرده. خب این عرض کنم میشه اطاعت حقیقی. در مقابل انقیاد است که فکر میکنه داره اطاعت میکنه، اما عرض کنم خدمت شما واقعش ممکنه اطاعت نباشه. احتیاط هم همینه. فیکون هین ازن حال الاحتیاط و الامر بهی، پس در این هنگام که امر به احتیاط شده ارشادی و اگر ثوابی هست مال انقیاد و اطاعت حکمی است، نه مال متعلق خود احتیاط. حال احتیاط و امر به احتیاط حال نفس لاطاعت الحقیقیه، این وضعیتش مثل نفس اطاعت حقیقیه و امر به اون اطاعت حقیقی است. تو چین دو تا مثل همان فی کون الامر، در این که امر به احتیاط و امر به اطاعت لا یزید فیه علی ما ثبت فیه من المدح او الثواب لولا الامر، در این که زیاد نمیشه در این امر به احتیاط مثلا بر اون چه که ثابت است در امر به احتیاط از مدح و ثواب لولا الامر، یعنی اگر امر نبود چه عرض کنم خدمت شما مدح و ثوابی داشت، مدح و ثوابش بر خود اون متعلق بود. اینجا هم بگیم بر خود متعلق است مگر از باب انقیاد. ولذا تو اطاعت چطور اگر بعدن معلوم بشه جهل مرکب بوده، از باب انقیاد ممکنه ثواب بدن و ممکنه او رو منقاد و مطیع حکمی به حساب بیارن. در احتیاط هم همین وضعیت وجود داره. خب این تا اینجا. این حاضا ولیکن نظاهر چی میخواد بگه؟ ببینید دوستان بزرگوار، من یه مقدمه عرض بکنم براتون. ببینید اجتناب از شبه دو تا فائده داره. یکی این که وقتی انسان احتیاط میکنه، اجتناب از شبه میکنه، در امان میماند از مفسده واقعی محتمل. لذا اگر کسی عرض کنم شرب توتون رو مثلا ترک بکنه، این از مفسده واقعی محتمل داره در امان میمونه، محفوظ میمانه، چون احتمال داره شرب توتون واقعا حرام باشه و این از اون حرام واقعی محتمل محفوظ میمونه. این یک فائده احتیاط. فائده دوم این است که اگر کسی، دقت کنید، اگر کسی شبهه رو انجام بده، یعنی بی خیال احتیاط بشه، اینجا دوچار یک مفسده دیگری می شود. حالا جدای از این که ممکنه دوچار اون مفسده واقعی محتمل بشود که در فائده اول گفتیم، جدای از اون اگر شبهه رو انجام بده، خب اینجا نفسش آماده می شود که حرام قطعی رو راحت تر انجام بده. یعنی یه همچه آدمی که شبهات رو انجام می دهد، طبیعتا نفسش آماده است برای اینکه محرمات رو راحت تر انجام بده. کما اینکه تو روایت هم داشتیم دیگه، من ارتکب شبهات نازعته نفسه الى ان یقع فی المحرمات. کسی که شبهات رو انجام میده، نفسش او رو میکشونه به سمت وقوع در محرمات. لذا اگر کسی شبهه را انجام بده، این آمادگی انجام محرمات رو بهتر پیدا میکنه. و لذا در مقابلش اگر کسی احتیاط کنه و اجتناب از شبهه عرض کنم بکند، این باعث میشه که نفسش از این مفسده دور بمونه و حرام قطعی رو راحت انجام ندهد. این در واقع میشه فائده دوم احتیاط کردن. خب ما میخوایم عرض بکنیم همینجور که نسبت به اون فائده اول روایاتی رو داریم که قبلا عرض کردیم، برخی از روایات هم به ثمره دوم اشاره داره، مثل همین روایتی که براتون خوندم: من ارتکب الشبهات نازعته نفسه الى ان یقع فی المحرمات، یا فرمود من ترک الشبهات کان لمستبان له، یعنی نسبت به اون حرامی که روشن و واضح هست براش، من الاسم اترک، این ترک کننده تر است نسبت به حرام واقعی. یا یادتون باشه روایت داشتیم من یرتع حول الحما یوشک ان یقع فیه، کسی که بچرد یعنی زندگی کنه، رفت آمد کنه، پرهیز نکنه، حول الحما در حول حما یعنی محل ممنوعه از مرتع، این نزدیک است که واقع شود در اون محل ممنوعه. خلاصه کسی که رو مرز حرکت میکنه احتمال این که به حرام بیفته وجود داره. خب شیخ انصاری میفرماید که گرچه تا به حال ما عرض کردیم که اوامر احتیاطی عرض کنم ارشادی هستن، اما حالا میخوایم بگیم ممکنه این اوامر ارشادی نباشن و مولوی باشن، اما برای بیان استحباب احتیاط، یعنی میخواد استحباب نفسی احتیاط رو بیان بکنه. دلیلش هم همین روایاتی است که عرض کردم که ظاهرش این است که نفس احتیاط مطلوبیت داره. حکمت عرض کنم این امر مولوی استحبابی که احتیاط باشه این است که آسان نشود بر مکلف ارتکاب محرمات معلومه، یعنی کار نداریم که این احتیاط باعث ترک حرام واقعی می شود یا نمی شود، چه بشود چه نشود فی حد نفسه این احتیاط مطلوبیت داره. مطلوبیتش هم به اینه که نفس انسان رو آماده تر میکنه برای ترک حرام واقعی. خب اگر این حرف ما زدیم، اطاعت این امر استحبابی به احتیاط خودش باعث استحقاق ثوابه به عنوان یک امر مستحب نفسی، علاوه بر اون خاصیتی که مترتب بر استحباب است، یعنی در امان موندن از مفسده حرمت واقعی محتمل. اینم عرض کنم یک مطلب. اجازه بدید یه پاراگراف بخونم: هازا ولکن الظاهر من بعض الاخبار المتقدمه مثل قولهی، ظاهر از بعضی از اخبار متقدمه مثل فرمایش امام که فرمود من ارتکب الشبهات نازعته نفسه الى ان یقع فی المحرمات، یا فرمود من ترک الشبهات کان لمستبان له من الاسم، لمستبان له من الاسم یعنی نسبت به اون حرامی که عرض کنم خدمت شما استبان له، روشن براش حرمتش، نسبت به یه همچی حرامی اترک است. و همچنین فرمایش امام علیه السلام که فرمود من یرتع حول الحما یوشک ان یقع فیه، کسی که بچرد در حول منطقه ممنوعه، این نزدیک است که واقع بشه در اون منطقه ممنوعه. خب ظاهر این روایات چیه؟ لکن ظاهر من بعض الاخبار المتقدمه هو کون الامر بالاحتیاط للاستحباب، امر به احتیاط برای استحباب مولوی است، یعنی استحباب نفسی مولوی. و حکمته الا یهون علیه ارتکاب المحرمات المعلومه، حکمت این امر استحبابی هم امر مولوی استحبابی این است که آسان نشود بر شخص و مکلف ارتکاب محرمات معلومه. و لازم ذلک استحقاق و ثواب علی اطاعت اوامر الاحتیاط. لازمه این حرف این است که استحقاق ثواب پیدا میکنه بر اطاعت اوامر احتیاط مضافن الی الخاصیت المترتبه علی نفسهی، مضاف به اون خاصیتی که عرض کنم مترتبه بر نفس احتیاطه و اون خاصیت در امان ماندن از مفسده واقعی محتمل است. میخوایم بگیم هم در امان ماندن از مفسده واقعی محتمل خاصیت احتیاطه که اون باعث میشه که بگیم امرش ارشادی است، و هم عرض کنم فی حد نفسه خود احتیاط یه فایده‌ای داره جدای از اون مفسده واقعی حرام، و اون این است که انسان نفسش آماده میشه برای ترک محرمات، که این جهت باعث میشه که بگیم این امر مولوی استحبابی است. اینم عرض کنم مطلب دوم بحث امروز. مطلب سوم دوستان اینه که شبهات تحریمیه، یعنی شبهه بین تحریم و غیر وجوب، به هفت صورت قابل تصویره. دوستان این هفت صورت رو یادداشت بکنید. ببینید یه وقت هست امر دائره بین تحریم و غیر وجوبه دیگه، اینو توجه کنید، تحریم و غیر وجوب. خب یه وقت هست این تحریم در مقابلش یک احتمال دیگه است، میشه تحریم و اباحه، این اولیش، تحریم و استحباب این دومی، تحریم و کراهت این سومی. تحریم و وجوب که معنا نداره دیگه، قرار شد شبهه بین تحریم و غیر وجوب باشه، تحریم و وجوب معنا نداره. خب یه وقت هست در مقابل تحریم دو احتمال دیگه است، اونم خودش سه صورته، تحریم و استحباب و اباحه، تحریم و استحباب و کراهت، تحریم و کراهت و اباحه، اینم سه تا. یعنی گاهی تحریم با استحباب و اباحه جمع میشه، گاهی با استحباب و کراهت، گاهی هم با خود اباحه و کراهت، درست شد؟ یه احتمال هفتمی هم وجود داره و اون عرض کنم احتمال بین هر چهار تاست، یعنی تحریم، استحباب، کراهت و اباحه. یعنی نمیدونیم این چیزی که مشتبهه آیا حرامه یا مستحبه یا مکروهه یا مباهه، هر چهار احتمال مثلا فرض کنید درش وجود داره. خب حالا شیخ انصاری میفرماید این که ما عرض کردیم احتیاط به ترک کردن در شبهات تحریمی حسن است، این حسن احتیاط عرض کنم درش هیچ تفاوتی بین این موارد هفتگانه‌ای که گذشت وجود نداره، حتی در دوران امر بین حرمت و استحباب. آخه ممکنه در دوران امر بین حرمت و استحباب یک کسی بگه آقا وقتی امر دائره بین حرمت و استحباب است، چطور ما میتونیم در دوران امر بین دفع مفسده و جلب منفعت دفع مفسده رو مقدم کنیم؟ چه بسا جلب منفعت مقدم شود. شیخ انصاری در دلیل حسن احتیاط حتی در فرض دوران بین حرمت و استحباب میفرماید که ببینید یه وقت دفع مفسده عرض کنم غیر ملزم است و شما دفع مفسده غیر ملزم را با جلب منفعت غیر ملزم مقایسه میکنید، خب اونجا ممکنه یه کسی بگه آقا اون طرف غیر ملزمه، این طرف هم غیر ملزمه، چرا شما دفع مفسده رو مقدم میکنید؟ اما در ما نحنفی بحث سر عرض کنم دفع مفسده ملزمه است، یعنی در ملزمه ترک، یعنی اون مفسده محتمل مفسده ایست که ملزم ترک است، چون احتمال احتمال حرمته، طرف مقابلش که مستحبه میشه جلب منفعت غیر ملزمه. خب چون یک طرف ملزمه است یک طرف غیر ملزمه، قطعا دفع مفسده ملزمه ترک اولاست از جلب منفعت غیر ملزمه. این عرض کنم خدمت شما دلیل اولمون. دلیل دوممونم دوستان ظهور اخباره. آخه اخبار احتیاط رو حسن دانست و تفاوتی بین موارد نگذاشت. لذا حتی در دوران بین حرمت و استحباب هم ظهور اخبار این است که احتیاط حسنه، چون اخبار احتیاط و توقف اطلاق داره دیگه، شامل فرض دوران بین حرمت و استحباب هم می شود. ضمن این که تو بعضی از اخبار یادتون باشه تأکید بود بر دوری از اقتحام فلحلکه و این معناش عرض کنم تأکید بر دفع مفسده است، نه جلب منفعت. اینم عرض کنم کمک کار مطلب ماست. اینو بخونیم، باز مطلب سوم رو هم بخونیم. ثم لا فرق فی ما ذکرناه، فرقی نیست در آنچه که ما عرض کردیم. اونی که ما عرض کردیم چیه؟ من حسن الاحتیاط به ترک. این که گفتیم احتیاط به ترک حسن است، فرقی نیست تو این مسئله بین افراد المسئله. افراد مسئله همون هفت موردی است که عرض کردیم، حتی مورد دوران الامر بین الاستحباب و تحریم، حتی مورد دوران امر بین استحباب و تحریم، که ممکنه در اینجا کسی بگه آقا بالاخره یه طرف تحریمه که دفع مفسده است، یه طرف هم استحبابه که جلب منفعته، چرا دفع مفسده رو مقدم میکنید بر جلب منفعت؟ ایشون میفرماد بناءً علی ان دفع المفسده الملزمت للترک، بنابر این که دفع اون مفسده ای که ملزم ترک است، یعنی بر ما لازم میکنه ترک رو، این دفع مفسده اینجوری چون ملزم است اولا من جلب المصلحه الغیر الملزمه، چون بالاخره یه طرف ملزم است یه طرف غیر ملزم است. و ظهور الاخبار المتقدمه فی ذلک، اخبار متقدمه ظاهره، چون اخبار احتیاط و توقف مطلق بود و اطلاق شامل عرض کنم ما نحن فی هم می شد. اینم دوستان مطلب سوم بحث امروز ما، چهارمین مطلب و آخرین مطلب. ببینید دوستان، این چهارمین مطلب میخواد یه اشکالی رو در واقع مطرح کنه و جواب بده. اشکال این است که اگر عملی رو ما احتمال بدیم که عبادت مستحب است، در این صورت هر جای همچه احتمالی باشه دوران هم بین استحباب و تحریمه. مثلا شما احتمال میدید دعا این در رؤیت الهلال مستحب باشه، خب اینجا یا این عملی که شما احتمال استحبابش رو میدید عبادت است و مستحبه، و یا واقعا عبادت نیست که اگر عبادت نباشد انجامش میشه تشریع. تشریع یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، و وقتی تشریع شد در واقع احتمال حرمتش در واقع میاد. پس هر عملی که شما احتمال میدید مستحب و عبادت محسوب میشه، خب شما اگر اون عبادت واقعا مستحب باشه خب میشه مستحب، اگر مستحب نباشه عبادت نباشه و شما به قصد عبادت و به قصد این که این عبادت انجامش بدی میشه تشریع، میشه حرام. خب این لازمش چیه؟ لازمش این است که شما هر جا احتمال میدید که یک امری مستحب باشه بگیم ترکش عرض کنم لازمه، یعنی احتیاط عرض کنم خدمت شما به ترک داره، و حالی که احدی تو این موارد احتیاط به ترک نداره. همه علما تو این موارد احتیاط به انجام رو حسن میدونن، میگن هر جا احتمال میدید عبادت باشه انجامش بدید و احتیاطاً اگر انجام بدید ثواب میبرید. پس چرا شما میفرمایید احتیاط مطلقاً حرام است، ببخشید مطلقاً حسن است، حتی در دوران امر بین مستحب و حرام؟ این اشکالی که مستشکل در اینجا مطرح فرمود. جناب شیخ انصاری در جواب میفرماید که این بیان شما بیان درستی نیست. چرا؟ چون در این مورد موضوع تشریع تحقق نداره. چون تشری ادخال و مالیس فدین فدین است، نه ادخال و محتمل من الدین فدین رجاءن و طلبن للثواب. یعنی اگر شما مالیس فدین رو فدین داخل کنی این حرامه، اما اگر محتمل من الدین رو در دین رجاءن و طلبن للثواب داخل بکنی این اشکالی نداره. شما رجاءن اون محتمل رو انجام میدی به عنوان اینکه طلب ثواب بکنی، امید ثواب داشته باشی. لذا اگر به انگیزه احتمال عبادت بودن و رجاءن للثواب اون عمل را انجام بده، تشریع تحقق پیدا نمی کنه. لذا احتمال حرمت به طور کلی منتفی است. به همین دلیل گاهی این احتیاط اصلا واجبه، مثل موارد علم اجمالی، مثل نماز به چهار جهت برای کسی که علم به قبله نداره، یا نماز در صوبین مشتبهین. تو این موارد چه بسا احتیاط رو بگیم واجبه چون علم اجمالی داریم. نگاه کنید، ولا یتوهم انه یلزم من ذلک، توهم نشود که لازمه این عرض کنم که حسن بودن احتیاط حتی در دوران امر بین تحریم و استحباب، توهم نشود که لازمه این حرف عدم و حسن الاحتیاط فی محتمل کونه من العبادات المستحبه. لازمش این است که در مواردی که احتمال میدید از عبادات مستحبه باشه بگیم اینجا احتیاط حسن نیست، بل حسن الاحتیاط به ترکه، بلکه احتیاط به ترک حسنه. چرا؟ مستشکل چی میگه؟ از لا ينفک ذلك عن احتمال کون فعله تشریعا محرما، چون منفک نیست این عرض کنم خدمت شما احتمال عبادت بودن این عمل از احتمال اینکه این فعل تشریع محرم باشه. خب حالا چرا نباید همچه توهمی بشه؟ میفرماد لأن حرمت التشریع تابعتون لتحقق التشریع، حرمت تشریع تابع تحقق موضوع تشریعه. یعنی باید موضوع تشریع باشه تا احتمال حرمت تشریع رو ما بدیم. و ما اتیان محتمل کونها عبادتن، با اتیان اونچه که احتمال دارد عبادت باشه، اونم لدائی ها و الاحتمال، یعنی به انگیزه احتمال طلب مولا، احتمال مطلوبیت عند الشرع، کما فی الصلاة ببخشید لدائی ها و الاحتمال لا یتحقق موضوع التشریع. با اتیان اونچه که احتمال میدیم عبادت باشه، اونم به این انگیزه که مولا اون رو طلب کرده، این موضوع تشریع تحقق پیدا نمیکنه. و لذا چون موضوع تشریع تحقق پیدا نمیکنه، قد یجب الاحتیاط مع هذا الاحتمال، گاهی احتیاط واجب است با این احتمال عبادت مستحب بودن، کما فی الصلاة الی اربع جهات یا فی الصوبین المشتبهین و غیره. ما چون اینجا علم اجمالی داریم، احتیاطش واجبه و هیچ کس هم نگفته که اینجا تشریع. و سیجی و زیادت و توضیح لذالک ان شاء الله. ایشون میفرماید بعدن توضیح بیشتر در این مورد میاد، ظاهرا ایشون مرادش صفحه 150 به بعده که انشالله خودتون مراجعه خواهید فرمود. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.